Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa alihi at-tahirin. سيما بقية الله المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم وفقنا لما تحب وترضى ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا وجعل عواقب امورنا خیر. خب ما مجلسمون رو برای عمل به یک حدیث نورانی که سلام علیکم عرض کرده بودیم با ذکر 10 صلوات شروع میکنیم. امروز 10 صلوات رو به پیشگاه مقدس حضرت علی اکبر سلام الله علیه هدیه میکنیم و از محضر مقدسشون استمداد میطلبیم که انشاءالله با عنایات خودشون قلوب ما و مجلس ما رو نورانی کنن با ذکر یک صلوات بلند. بقیه شما هست. آیات سوره حجرات رو در روزهای گذشته در دو ارتباط مورد بحث قرار دادیم. یکی ارتباط بین مسلمان ها و رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم و به تبع ائمه هدا علیهم السلام که به اجمال نکاتی عرض شد، و دوم ارتباطی که اهل ایمان باید با یکدیگر داشته باشند. عرض کردیم که حقوق اخلاقی به چند دسته تقسیم میشه. یه دسته درباره عموم مردم هست که اگر ما با همه مردم حتی با یهود و نصارا معاشرت داشتیم باید اونها رو رعایت کنیم، مثل وفای به عهد، ادای امانت، حسن خلق، انصاف، مروت و عناوینی از این قبیل. تعابیر قرآن و روایات هم حالت عمومی داره، ولی یک دسته از وظایف خاص اهل ایمانه که بالاتره. مؤمن حق عظیمی برگردن مؤمن داره که در روایات گفتن 70 حق، یعنی ماها نسبت به همدیگه شیعیان امام زمان سلام الله علیه، حقوقی غیر از اون حقوق عمومی، غیر از تکالیف عمومی اخلاقی، حق حقوق خاص برگردن یکدیگر دارن. آیات سوره حجرات روی این دسته از حقوق تکیه میکنه. چند موردش عرض شد. اول اینکه اهل ایمان با یکدیگر برادرند. انما المؤمنون اخوه، المؤمن و اخو المؤمن در روایات بسیار زیاد داریم که مؤمن برادر مؤمن است، کمک او در کارها باید باشه، یار و یاور او باید باشه، همدرد او باید باشه، مواسات باید داشته باشه. در بعضی روایات با این شکل اومده که امام به اصحابشون میفرمان وضع شما به حالتی رسیده که اگر یکی از شما نیاز داشت دست در جیب دیگری بکنه و از جیب اون نیازش رو برداره، او هم ناراضی نباشه و خوشنود باشه. میگه نه بابا، در این حد ما نیستیم. فرمودن به این مضمون شیعه در این حد باید باشه. یعنی حقوق ایمانی این چنینه، مؤمن برادر مؤمنه. این احساس به طور جد باید در ما پدیدار بشه و رو قلبمون کار بکنه که اگر یه شیعه امام زمان، مؤمن هم عرض کردیم در تعریف اولیه کسی است که اعتقادات صحیح دینی داشته باشه که حقوق ایمانی در این شرط بر او مترتب میشه، غیبتش حرامه، هر که حرمتش گناه کبیر است، خدا و پیغمبر و معاد و ائمه خدا رو تا امام عصر پذیرا باشه و باور داشته باشه، این میشه مؤمن. همه این حقوق بر او مترتبه. خدایا به ما کمک کن اگر یکی از بندگان مؤمن تو به ما مراجعه کرد، اکراه از زحمت در دلمون پدیدار نشه. گفتن که سائل رو حالی کلیه، سائل حتی غیر شیعه اگر باشه، مراقب باشید. کسی که به در خونه شما میاد کاری با شما داره، رسول الله ای رو خدا فرستاده، هوای او رو داشته باشید. قدیم در قدیم مراقب بودن، طبق آداب دینی گفتن آداب صدقه اینه که دستتون رو زیر بگیرید، سائل از کف دست شما پول رو برداره، که دست خدا روی دست شما باشه، که انهو دست او دست خداست. و بعد دستشون رو میبوسیدن، میگفتن که دست ما به دست خدا خورده. در حدیث نورانی رسول اکرم صلوات الله علیه و آله و سلم هم فرمودن که دوست ندارم در دو چیز شریک بگیرم، دوست دارم مستقلن انجام بدم، وضوعی فانها من صلاتی و صدقتی فانه وضعت من یدی فی ید الجبار. وقتی میخوام صدقه بدم دوست دارم که مستقل باشه، چون از دست من به دست خدا سپرده میشه، دلم نمیخواد واسطه بخوره. حالا این درباره عمومه. درباره شیعیان وضع خیلی بالاتره. در حدیثی داره که سوال میکنه در اصول کافیه از امام صادق علیه السلام که من ما گاهی مواجه میشیم با غیر شیعیان و غیر اعتقادات حق، غیر اهل اعتقاد حق، با اینا چگونه عمل کنیم؟ فرمودن ببینید امامتون چگونه عمل میکنه. والله ما به دیدار اینها میریم، به تشییع جنازه شون میریم، بر با اهل سنت نمیدونم کمکشون میکنیم. بعد در یه جایی وقتی که امام خدمتی انجام میده برای یک کسی، یکی از اصحاب میگه آقا اینا که شیعه نیستن، فرمودن که اگر از شیعیان ما باشن جونمونو فداشون میکنیم. به هر حال میخوام عرض کنیم که حقوق بسیار عظیمه. انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم. نکته دوم این بود که اصلاح کنید بین برادرانتون رو. حق نداریم در اختلافات بین دو مؤمن بی تفاوت باشیم اگه کاری از دست ما برمیاد. حق اونهاست بر گردن ما که وقت بذاریم، تلاش کنیم بینشون رو اصلاح کنیم. یعنی حق این متن قرآن به عنوان یک حق، به عنوان یه تکلیف به ما محول میکنه. سوم این که لا یسخر قوم من قوم، اقوام مؤمن یکدیگر رو مسخره نکنند. که ما یه بحثی داشتیم درباره این جوک ها و لطیفه هایی که در جامعه ما رایجه و فرهنگ منفی نگری رو ایجاد میکنه. چهارم این که لا تنابزو بالالقاب، ببخشید چهارم این که ولا تلمزو انفسکم، دنبال عیب هم دیگه نباشید. ببینید اینا در عمل کار مشکلیه، یک کلمه است. حالا بیایمش تو خط اجرا ببینید که چقدر فرصت میطلبه، اهتمام میخواد، کف نفس میخواد تا انسان بتونه اجرا بکنه. و لا تنابزو بالالقاب، محترمانه یک دیگر رو خطاب کنید، لقبهای ناروا برا هم دیگه نگذارید. و ششم این که یا ایها الذین آمنوا، مجددن خطاب میکنن، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، بسیار اجتناب کنید از گمان بد. دیروز عرض کردیم که دو بحث در روایات ما درباره حسن ظن مطرح شده. یه سری روایات بحث حسن ظن به الله رو مطرح میکنن، البته اینجا حقوق ایمانیه، ولی تردلل باب روایاتی که در تفاسیر اومده حسن ظن به الله رو هم تو همین مقوله آوردن. فراوان داریم مثلا یه باب مستقلی در اصول کافی و در کتب روایی داریم تحت عنوان حسن ظن به الله. دیروز روایتی رو عرض کردیم که با قسم امام یاد میکنن که کسی به هر نعمتی میرسه از طریق حسن ظن به خدای سبحان و کف نفس از اقتیاب مؤمنین و حسن خلقه، و عکسش هم ایجاد ابتلا میکنه. خب یه باب مفصلی است که احسنوا ظنونکم یا احسنوا ظنکم بالله العظیم، شما گمانتون رو به خدا خوب بکنید. میفرماید انا عند حسن ظن عبد مؤمن بی، من در نزد گمان نیکوی بنده مؤمنم به خودم هستم. امام صادق علیه السلام نتیجه میگیرن که بنابراین شما گمانتون رو به خدا خوب کنید، دعا کردید بتونید مستجاب میشه. بدونید یا الله شما بدون جواب نمیمونه، حال یا همو حاجت رو بهتون میدن، یا اگر او مصلحت نبود دست پر برتون میگردونن. دستی که به سوی خدا بالا بره خالی بر نمیگرده، یقینا اینطوره. خدای سبحان وعده بی مورد نمیده، لا یخلف الله المیعاد. وقتی میفرماد ادعونی استجب لکم، بعدم میفرماد که فلیستجیب اولی ولیؤمنو بی، بندگان من اگر مرو بخوانند من اجابت میکنم، فلیستجیب اولی، خب اینا هم اجابت کنن این حرف منو، دست به دعا بلند کنن، ولیؤمنو بی، به وعده من ایمان بیارن که من میگم اجابت میکنم، لعلهم یرشدون، پس قبول داشته باشن. خب این حسن ظن دعا میکنیم باید یقین داشته باشیم، دستی که بالا میره و میگه یا الله، حتی اگر دست مشرک باشه در یک لحظه اگر خالصانه بگه یا الله، این دست خالی بر نمیگرده. مشرکین رو میفرماید یه لحظه که خالصانه یا الله میگن ما نجاتشون میدیم. وقتی استغفار میکنیم یقین داشته باشیم خب خدا کریمه، من بنده خطاکار حالا میبخشه، البته اگر با شرایط توبه باشه. اگر در امور زندگی دنبال کار میریم تصورمون این باشه که خب خدا به ما کمک میکنه، من میگم توکل تو علی الله، میرم دنبال کار، او مرا تنها نمیگذاره، خدای رحمان به این حسن ظن ما عمل میکنه در امور زندگی در امور آخرت، از طریق حسن ظن به خدا خیلی چیزا گیر مؤمن میاد، خیلی عنایات از این بابته. در روایتی است که در روز قیامت عده‌ای با ریاضت به مقاماتی رسیدن، بعد میبینن کسانی هم بدون او زحماتی که اینا بکشن به همین شبیه همین مقامات رسیدن، میگن خدایا ما یه کارایی کردیم، یه چیزایی به ما دادی، به اینا برای چی دادی؟ میگن اینا اما خواستن. یعنی خود توجه به گدایی در خونه خدا خود یه عمله و آثاری داره. به هر حال یک باب در باب حسن ظن، حسن ظن به خدای تبارک و تعالی است. یک باب حسن ظن به اهل ایمانه که قرآن در یک جمله مطرح میکنه و میفرماید که یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، تا میتونید از بدگمانی بپرهیزید، ان بعض الظن اثم، عبارت عجیبیه، برخی از گمانها گناهه. یه وقت آدم گمانی به ذهنش میاد سوء ظنی، بعد میره برای دیگری نقل میکنه، در این شکی نیست که این گناهه. حق نداریم پشت سر دیگران بدگمانی خودمون رو ابراز کنیم، اما متن آیه اینه که گاهی خود سوء ظن گمانه و گناهه. خوارج لعنت الله علیهم، اینا به امیر المؤمنین سلام الله علیه سوء ظن داشتن، این سوء ظن بدون شک گناه کبیر است، ولی اصلا لب باز نکنه به کسی نگه. خیلی از اوقات سوء ظن باعث شکستن حرمت میشه، که حرمت کسی در ذهن انسان شکسته میشه. خود این جایز نیست، به خصوص نسبت به اقارب و به خصوص نسبت به صاحبان حقوق مثل والدین خیلی دقت و رعایت می طلبه. تا جایی که بعضی ها مثل مرحوم شهید گفتن اصلا جزء گناهان رسمیه. حالا بد نیست این عبارت رو ببینیم. یه صلوات خدمت این عبارت مرحوم شهید در کتاب کشف الریبه عن احکام الغیبه یه بحث مبسوط و مفصلی دارن در باب غیبت که موارد استثناء رو میگن، حرمت غیبت، قبح غیبت، به تناسب غیبت، بحثی رو درباره سوء ظن دارن. میفرماید که وعلم بدانید انه کما یحرم علی الانسان سوء القول فی المؤمن، همچنانی که بدگویی پشت سر اهل ایمان، مؤمن یعنی شیعه امام زمان علیه السلام، یادمون باشه من رو تکرار میکنم چون در افواه عمومی یا در به اصطلاح تفکر عامه تصور میشه مؤمن کسی است که متقی باشه. عرض کردیم که در تعریف اولیه ایمان، ایمان مساوی اعتقاده، الذین آمنوا و عملوا الصالحات. حقوق ایمانی به این مرحله از ایمان مترتب میشه. همین که کسی اعتقادات صحیح رو داشت تا ائمه هدا تا وجود مقدس امام عصر، این مؤمن هست. اگر یه بخشی رو نداشت ایمانش ناقصه. اگر کسی تو این حد اومد ایمانه. بنابراین اگر مؤمن متقی بود دو حرمت داره، حرمت ایمان و حرمت تقوا. اگر مؤمن گناهکار هم بود حرمت ایمانش سر جای خودشه. دانش آموز رو تا تو دبیرستان نگهش میدارن، اجازه نمیدن دیگری حد که حرمت او رو داشته باشه. ممکنه خود اولیای مدرسه او رو عقوبت کنن، توبیخ کنن، به دیگری اجازه نمیدن، میگن به خود ما مربوطه. مگه کاری بکنه که از مدرسه اخراج بشه؟ تا انسان توی جرگه وجود داره، حرمت ایمانی قطعاً بر او مترتبه، کسی حق نداره ولو گناهکار، الا در موارد خاص که حالا او رو بعداً عرض میکنیم. ولی اگر مؤمنی گناه مخفی داره، فاسق، فسق علنی نداره، دیگری حق نداره که حرمت او رو هتک بکنه. به هر حال فرمودن که وعلم انه کما یحرم علی الانسان سوء القول فی المؤمن، همچنانی که بر انسان حرام است که درباره مؤمنین حرف بدی بزنه، پشت سرشون بدگویی بکنه، و ای حدث غیره بلسانه به مساوی غیر، و ای که بخواد با زبان خود بدی دیگران رو بیان بکند، کذالک یحرم علیه سوء الظن. یحرمو ببینید فتوای مرحوم شهیده، حرام است بدگمانی، نفس بدگمانی حرامه. یعنی حق نداره آدم همینطور اجازه بده ذهن او شروع بکنه به منفی بافی پشت سر دیگر مؤمنین، حالا پدر، مادر، برادر، فرزند، خواهر، اقوام، دوست، آشنا. ما همیشه دو جور میتونیم فکر بکنیم، یه طرفش بد فکر کردنه، یه طرف زیبا فکر کردن. پس حق نداره و حرام است بر او اینکه سوء ظن پیدا بکنه. و ای حدث نفسه به ذلک، هی برای خودش حدیث نفس بکنه، هی تکرار بکنه، هی تو دل خودش بگه فلانی اینطوریه. حالا شما ببینید چقدر کینه ها و کینه توزی ها و بدبینی ها در روابط خانوادگی، در فامیل، فقط منوط به همین که بد فکر میکنن پشت سر هم دیگه. خب میشه یه خوردن خوب فکر کرد، آدم بنا بذاره که کارا رو هم رو به صحت بکنه، میبینه که نه، ممکنه من اشتباه کرده باشم. و چقدر اتفاق میفته که یکی از دوستان ما بود تو سفر عمره، من دیدم یه مطلبی مطرح شده بود که برای من دیگه مسلم بود و این تشدید هم میشد با قرینه ها. بعد من اونجا دیدم که خب جاشه که ما این رو به ایشون تذکر بدیم و دل انسان نسبت به دوست خودش آروم بشه. وقتی مطلب رو گفتم یه توضیحاتی داد، دیدم کل او بافته هایی که آدم ماها در ذهن خودش ردیف کرده همش بی خود بوده. ما سریعتر بریم مشکلات رو حل بکنیم بین خودمون. در روایتی داره که اگر دو تا مؤمن با هم قهر بکنن، سمکسا انما المؤمنین اذا تهاجرا، همونطور که پدر و مادر دوست ندارن بچه هاشون با هم قهر باشن، خدای رحمان هم دوست نداره، امام زمان علیه السلام هم دوست نداره که شیعیانش با هم قهر باشن. انما المؤمنین اذا تهاجرا، اگه دوتا مؤمن اصلا فاصله گرفتن، با هم قهر کردن به قول ما، فمکسا سلاسن، سه روز بگذره اینا این کینه در دلشون باشه، اینا از تحت ولایت خدا خارج میشن. و اگر هر کدام از اینها سبقت بگیره بر اصلاح بین خودش و او، فقط سبق الی الجنه، ای به سوی بهش سبقت گرفته. کارهای خوب همش در کارهای ظاهری نیست. گاهی انسان به نفسش فشار میاره، یه تلفن میزنه، آقا ببخشید ما دوتا شیعه امام زمان، انصاف نیست بین ما کدورت باشه، من گذشتم، اگه هرچی بود ولو حق با منه. طبیعیه، او هم انسان کوتا میاد. ما که تا حالا هر وقت تجربه ای پیش اومده دیدیم طرف مقابل کوتا اومده، نشده که آدم یه همچی کاری بکنه بعد او بگه نه خیر، چون اونم انسانه، او هم عواطف داره، او هم هرچه فاصله بیشتر بشه مشکلات بالاتره. به هر حال پس جایز نیست. ببینید اصلا حکم فقهیه، در عمل ما از امروز شروع کنیم ببینید چقدر کار سختیه، و این سختی ها و پذیرش این مشکلات انسان رو اوج میده و رشد پیدا میکنه. یعنی رشد معنوی به روحانیت نیست، روحانیت که ما در شریعت نداریم، در اسلام که ما نداریم. تازه مسیحی هم قرآن میگه خودشون بدعت گذاری کردن، ما اوجوری بهشون نگفته بودیم، ما کتبناها علیهم الا ابتغاء رضوان الله، ما بهشون گفته بودیم زندگیتون رو در جستجوی رضوان خدا تنظیم کنید. به ما هم همین رو گفتن. انسان در روابطش با دیگران، در ارتباطات قلبی که داره، در افکارش، قدم به قدم رضا و رضوان پروردگار متعال رو ببینه و مد نظر قرار بده، عمل بکنه. این میشه یه زندگی نورانی که رشد آفرین معنویت ایجاد میکنه، قلب رو نورانی میکنه. و برعکس اگر انسان بخواد به القاعات شیطان فکر بکنه و هی هرچی به دلش اومد همونو عمل بکنه، همون رو دنبال کنه، همون رو دامن بزنه، یه قلب ظلمانیه، پر از کینه، پر از نقاظت، آدم بعضی ها رو میبینه، میبینه عمرشون تو این راه تباه شده. یعنی عمر آدم اینقدر هدره. چقدر انسان در دنیا زندگی میکنه که بخش عمده ایشو بذاره برای ناراحتی پشت سر دیگران، که مثلا امروز از دست او ناراحت باشه، فردا از دست او یکی، همش تو این افکار. خصوصا وقتی عواطف شدیدتر میشه این افکار جدیتر هم میشه. در خانمهای مشکلات یه مقداری جدیتره که اونا بیشتر باید رو خودشون کار بکنن در اینکه جهت بدن قلبشون رو به سمت نورانیت. ما هم همینطور، در قلب ما هم آدم گاهی میبینه بی خودی دلش یک سال اسیر بوده، مثلا برای که حالا یه کسی یه حرفی زد، خب تموم شد رفت، چه خبره، پشت سر پیغمبر خدا حرف میزنن، حالا من کیم، خب بزنن. اصلا باید یه خورده دریادل بود دیگه، یه مقداری انسان از این حرفا آزاد بشه تا بتونه راه بره. این مشکلات قلبی، این حالتهای کینه، اینا بنده به پای انسان که قدم از قدم نمیتونه برداره. خب یه صلواتی فرمایید. و المراد و به سوء ظن المحرم، او گمان بدی که حرام است چیه؟ عقد القلب و حکمهی علیه به سوء من غیر یقین، ای که قلبش منعقد بشه، گره بزنه قلبش رو، یعنی در قلب خودش باور کنه و حکم کنه که فلانی ای کارو کرده، فلانی گناهکاره، من به سو به بدی، یعنی دلش مطمئن بشه که فلانی یه چنین قصد سویی داره، من غیر یقینن، بدون اینکه مشاهده کرده باشه، بدون اینکه یه دلیل یقینی داشته باشه. چون دل انسان اینطوریه دیگه، یه حرفی رو اول تردید داره، یه مقداری که جلو میره یقین میکنه، یواش یواش تو قلب تثبیت میشه. به همین خاطر میگن از سوء ظن اعراض کنید، نه تنها انجام ندید. حالا در روایات ما این مطلب رو خیلی جدی گرفتن. در روایت امیر المؤمنین سلام الله علیه هست که فیما علم امیر المؤمنین علیه السلام اصحابه، در تعالیمی که حضرت فرمودن، فرمودن که اطرحوا سوء الظن بینکم، بدگمانی بین خودتون رو طرح کنید، کنار بزنید. فان الله تعالی نهى عن ذلك، خداوند شما رو از این عمل نهی کرده. جدا باید به دستورات قرآن شروع کنیم به عمل کردن، از همین الان، نه از یه ساعت دیگه. هیچگاه تصمیم رو به آینده موکول نکنیم، آینده نخواهد رسید. تصمیم اصلاح نفس از همین لحظه، از همین الان انسان مروری کنه بر قلب خودش، هر کس ببینه کجاها سوء ظن داره، بعد ببینه اینا رو مشاهده کرده، یقین داره. اگه نیست همین الان بگذاره کنار، اطرحو بزنید، کنار بزنید، یعنی دیگه روش وای نیستید. هر وقت خلجان به قلبتون اومد نفیش کنید، معناش این میشه دیگه. اجتنبو کثیرن معناش اینه، خلجانات به ذهن انسان میاد. به تعبیر حال ادامه بحث مرحوم شهید بود که گاهی شک میاد تو دل آدم، این آدم مؤاخذ نیست، نذارید این شک بمونه به یقین تبدیل بشه، تردش کنید، وگرنه القا میشه به دل انسان. اگه یه لحظه تو قلب شکی پدیدار شد، این گناه نداره، او تو دست خود آدم نیست. کار کردن روی این، تثبیت کردن در دل، اونجاست که به گناه منجر میشه. حق ندارید شک رو بگذارید انقدر بمونه، بعد روش پایه‌گذاری کنید که یواش یواش باور ایجاد بکنه، تا چه برسه آدم بخواد بره به دیگران بیان کن. احادیث در این باب بسیار زیاده، اما حالا فرصت نیست. اگر انشاءالله باز فرصت شد میشه بعدن بعضی از این احادیث رو عرض بکنیم. و اما نکته بعد میفرماد که یا ایها الذین آمنوا، این بحث در ارتباط اهل ایمان با یک دیگر. ما اگر به کفار خوشگمان نباشیم، اونجا شاید حرام نباشه که آدم، اونا برای ما خیلی خلاصه قصد خیر معلوم نیست داشته باشن، اونجاها میشه آدم بدگمان باشه، به خصوص در روابط خاصی که میبینیم این ابرقدرت ها گاهی ایجاد میکنن. اما در روابط ایمانی نه، حق سوء ظن نداره. خلاصه این دستورات در ارتباط در نظامنامه داخلی زندگی مسلمان ها مطرحه. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا، به دنبال بدگمانی معمولا حس تجسس پیدا میشه، حق ندارید تجسس کنی. گاهی میگه که بابا تو به من بگو مثلا سر فلانی رو، قول میدم به کسی نگم. دستور قرآن اینه که حق نداری بری بفهمی، اسرار مؤمنین رو حق ندارید بفهمید، نه اینکه حق ندارید به دیگری بگید. دفترچه خصوصی کسی رو آدم حق نداره مطالعه کنه مگر به اذن او. امور مخفی دیگران رو، چون همه امور هم که حالا گناه نیست، خب خیلی ها ممکنه یه کارایی داشته باشن، یه مسائلی نخوان دیگران بدونن، حالا گاهی خوبه گاهی هم بده. به هر حال اگر سر، ما حق نداریم دنبال این باشیم که سر رو بفهمیم. لا تتبعوا عورات المؤمنین، اصلا دنبال نکنید، یعنی با این حس کنجکاوی مجاهده بکنید، مقابله بکنید. حس کنجکاوی رو خدا در ما گذاشته، یه جاهایی کاربرد داره، مثل بقیه احساس‌ها که یک کاربردهای مثبت داره یک کاربردهای منفی، حس تجسس یه حسی است که خداوند در خلقت انسان قرار داده. انسان از هر چیزی دلش می‌خواد سر در بیاره، چه به دردش بخوره چه به دردش نخوره، از هر مسئله‌ای می‌خواد مطلع باشه، اما همه دانسته‌ها هم به درد نمی‌خوره. میگن پیغمبر اکرم وارد مسجد شدن، دیدن که یه کسی نشسته مردم دورش رو گرفتن، فرمودن که چه خبره؟ گفتن رجلون علامه، یه چیز آدم یه خیلی چیز میدونه. فرمودن که خود چی میدونه؟ گفتن این علم انساب بلده، که مثلا تو عرب رسم بود در زمان جاهلیت، بیکارم بودن یه خورده دیگه، مثلا میومد میگفت حتی حیوانات رو، این اسب بچه فلان اسب، او بچه فلان اسب، این آدم بچه فلانیه، او بچه فلانیه. حضرت فرمود که این یه علمی است که دانستنش سودی نمیرسونه، ندانستنش هم ضرری نمیرسونه. علم ما نسبت به امور مردم نوعا اینطوریه، اگه ضرر نداشته باشه سودی هم نداره. هر اطلاعی را آدم لازم نیست کسب بکنه، نباید به کار بگیره. حس تجسس یه ودیعه الهی است در ما، برای یه موارد خاصی لازمه. در امور عادی زندگی، خصوصا در امور زندگی دیگران، باید در برابر این احساس مقاومت بکنیم. ولا تجسسو، به قدر این دستور مورد تأکیده که متن قرآن اینه: یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا. وارد اتاق دیگری، بیت رو گفتن به معنای اتاقه، یا لااقل یه کاربردش اینه، دار به معنای خونه است. وارد اتاق دیگری نشید، حال دیگری برادر شما باشه، خواهر شما باشه، پدر مادر باشند، حتی فرزند، جز در موارد خاصی که پدر موظف به تجسس هست. در شرایط عادی اگر یه فرزند بالغ فهمیده متدینی هست، کار او هم نمیشه تجسس کرد، مگر در مواردی که خودش دوست داشته باشه. لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، وارد اتاق دیگری نشید مگر دو تا کار انجام بدید: یک، انس برقرار کنید، دو، و تسلموا علی اهلهم، سلام کنید. انس در اینجا در برابر وحشته، یعنی سرزده نرید دستگیره در رو باز کنید برید بگید تو، بگید سلام. قبل از نزدیک شدن به اتاق طرف در بزنید، یا الله بگید، پا رو به زمین بزنید. این استیناسه که سرزده یا اللهی که ما میگیم همینه، استیناس ایجاد کنید. حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها، بعد سلام کنید، اگر اذن دادن وارد بشید. حالا اگر شما این کارو کردید، دیدید صدایی از اتاق نیومد، فَإِلَّمْ تَجَدُوا فِيهَا أَحَدًا، کسی نبود، صاحبی اتاق نبود، حالا برادر شما، خواهر شما، غیر، هر کس، فَإِلَّمْ تَجَدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، وارد نشید مگر بهتون اجازه بدن. ممکنه اسراری از طرف در این اتاق باشه. حرمت مؤمن محترمه، حریم شخصی هر کس مورد احترامه، کسی حق نداره وارد حریم شخصی دیگری بشه. ببینید اینا آداب اولیه زندگی است، ولی خب در عمل کار سنگینی. و عجب جالبه که قرآن دقیقا اینا رو دونه به دونه مطرح کرده. میگن وقتی این آیه نازل شد، جوانی اومد خدمت رسول اکرم صلوات الله علیه، گفت یا رسول الله، من مادر پیری دارم که همه کاراشو من انجام میدم، شما میگید من وارد اتاق او هم میخوام بشم، باید مثلا همین کارا رو بکنم. فرمودن دوست داری یه دفعه سرزده وارد بشی مادرت رو عریان ببینی؟ گفت نه یا رسول الله. فرمودن خب بس باید این کارو بکنی. هر کسی تو حریم خودش احساس آزادی میکنه، یا موقع میخواد لباس عوض کنه، یا هر چیزی. پس ولا تجسس، ما حق تجسس در اسرار مؤمنین رو نداریم. البته هر حکم کلی موارد استثنایی داره. در امور مملکتی اگر بحث حیات اجتماعی مسلمان ها باشه جاسوسی لازم میشه، شاید هم واجب بشه، در یه جاهایی واجب میشه. اگر لانه فسادی مطرح باشه اونجا بله، اونجا باید کشف بشه، چون بحث حیات معنوی و حیات اجتماعی مسلمینه. پدر اگر در ارتباط فرزندش با دوستی احساس خطر میکنه، خب اینجا لازمه تجسس بکنه. البته اینا استثناهاست و در یه جاهایی واجب میشه او به جای خود، اما این معناش این نیست که ما حق داشته باشیم سر بکشیم و از اسرار دیگران، از مسائل مخفی اهل ایمان با اطلاع بشیم. اصلا میگن حق ندارید مطلع بشید، اگر مطلع شدید حق ندارید به کسی بازگو بکنید. حقوق مؤمن بسیار محترمه. اگر شما دوست نداشته باشید یه مطلبی از زندگی شما رو بنده بدونم، حق ندارم تفحص بکنم. حریم زندگی مؤمن از نظر خدا مورد حرمت و ارزش واقع شده. حرمت و ارض المؤمنه که حرمت دمهی، حالا انشالله روایاتش رو عرض میکنیم که در حد مرگ و قتل قلمداد کردن، شکستن حرمت اهل ایمان رو. و وقت شما ببینید که در جامعه ما که واقعا از بسیاری از نظرها من معتقدم و مدعی هستم که مردم ما بهترین مردم روی کره زمین، غیر از جهت ایمانی که شیعیان امام است در این مملکت متمرکزند، از نظر عواطف، از نظر رفتار، از خیلی وقتا از نظر گذشت، پیوند، خیلی از مزایای اخلاقی رو ما نسبت به مردم دنیا داریم، اما چون خودمون حرمت همدیگر رو کمتر رعایت میکنیم، این فرهنگ در ما ایجاد شده و فرهنگ منفیگویی در جامعه ما وجود داره، همیشه خودمون رو کوچیک میبینیم و کفار رو بزرگ میبینیم. پناه بر خدا. شما ببینید یه مجلسی که تشکیل میشه، در این مجلس آیا سزاواره افراد، خیلی از افراد کسب شخصیت میکنن با بدگویی از دیگران، حالا یا با بدگویی از مسئولین یا با بدگویی از یه قشری، حرف بازاریا پیش میاد یه انگی میزنن، حرف اداریا پیش میاد میگن همشون چنانه. واقعا اینطوریه؟ این منفی نگری ها، سوء زن، همینطور ادامه دادن اینا یواش یواش فرهنگ شده. ما موظفیم فرهنگ رو اصلاح کنیم. این نظام نامه قرآن در ارتباط با زندگی ماست. ولا تجسسو ولا یغتب بعضکم بعضا، ننشینید پشت سر هم دیگه بدگویی بکنید. ایحب احدکم ای یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه، کدومتون دوست دارید که گوشت برادر مردتون رو بخورید؟ از این مثال کراهت پیدا کردید، ولی غیبت واقعیتش همینه. خوردن گوشت تلقی شده به خاطر اینکه حرمت و ارض المؤمنه که حرمت دمهی، وقتی انسان آبرو و شخصیت کسی رو در دهان خودش داره خورد میکنه، مثل که داره گوشتش رو میجره. دقیقا همونه، چه گوشت بدن او رو بجوه چه آبروی او رو بجوه، مگه اینطور نمیشه؟ میدونیم که غیبت اینطوریه. غیبت به خصوص چون طرف نیست که خودش دفاع بکنه، تعبیر به مرده هم شده. اگه کسی زنده باشه که نمیذاره یه تیک گوشتش رو بکنن بخورن، اگه حضور داشته باشه که نمیذاره به این راحتی بدگویی از او بکنید. او هم در میاد یه حرفی از شما میگه، آدم جرأتش کم میشه، میترسه در حضور، ولی پشت سر احساس آزادی میکنه. و وقت میدونیم که غیبت چقدر افت شخصیت میاره، بعدم گاهی نمیشه جمعش کرد، گاهی حوادث بدی به دنبالش میاد. پناه بر خدا. من در جریان یه ازدواجی بودم، یه جمله یه کسی گفت، او ازدواج به هم خورد. یه جمله اونم از خود طرف نه، مثلا از بستگانش چیزی گفت که حالا موردم نداشت. خب کار به اینجا میرسه، یعنی یه وقت یه کلمه شخصیت یه انسان مؤمنی رو ضایع میکنه. اگر من میتونم با زبان خودم به اهل ایمان شخصیت بدم، خب یه کار رو بکنم. اگر نمیتونم دیگه شخصیت کسی رو ضایع نکنم، خصوصا کسانی که سخنشون خریدار داره، موقعیتی دارن، حرفشون رو دیگران تحویل میگیرن، اینا بیشتر باید مراقب باشن. گاهی یه کلمه میگه طرف ضایع میشه. میگفتن که مرحوم آستبوالحسن اصفهانی به یه بنده خدایی در تبریز نمایندگی داده بودن، ایشون رو نماینده خودشون تعیین کرده بود. بعد یه مسائلی پیش اومده بود که آقا تصمیم میگیرن ایشون رو بردارن از این سمت. مدت‌های دست دست میکنن، تعلل میکنن. بعد میگن آقا آخه چرا اگه شما بناسی کارو بکنین؟ میگن من همش دارم فکر میکنم او یه درجه شخصیت داشت، وقتی که من نمایندگی بهش دادم این یه درجه شو 100 درجه. الان میخوام دنبال یه راهی هستم، یه جوری رو از او بگیرم که او یه درجه خودش براش بمونه. واقعا هم اینطوریه ها، که دیگه به کلی ضایع نشه. من یه دوستی داشتیم در اوائل جنگ در جبهه با هم آشنا شدیم، یه سید بزرگواریست منتها خیلی خوش زبان و روابط عمومی قوی داره و ما او رو همینجوری میشناسیم که آدم خالصیست. یه روزی بنده خدای اومد شروع کرد به بدگویی که این چاپلوس میره تو ادارات چنین میکنه. من حرف او باورم نشد، از دوست خودم هم دفاع کردم، اما تا مدتها ذهن من درش خلجانی بود نسبت به همین دوست خود، که باورم نشد و اثر گذاشت. او رو میشناختم. حالا اگه آدم نشناسه، ببینید یک کلام میگفتن که نهای حق شناس حفظه الله تعالی، نقل میکردن از یکی از بندگان خدا که به محضر امام عصر ارواح و نافدا شرفیاب شده بود، بعد نمیشناخت، معمولا بعد از تمام شدن ملاقات متوجه میشن، سوال میکنه از آقا که آقا چه کنیم که بتونیم لیاقت تشرف به حضور مقدس امام عصر رو پیدا کنیم. میگن آقا فرمودن که زبانتون رو نسبت به مؤمنین نگه دارید. حالا این مؤمن برادر ما هم شامل میشه ها، فرزندمون هم شامل میشه، پدر مادرم شامل میشه. اینطور نیست که آدم حق داشته باشه پشت سر پدر مادرش بد بگه. میگفتن طرف پدر مادرش و پدرش رو کتک میزد، بعد نهیش کردن، گفت عجب دور زمونه، یادم اختیار پدر خودش هم نداره. حالا خیال میکنیشون برادر خودشه میتونه غیبت کنه، چون فرزند خودشه حق داره غیبت کنه، اینطور نیست. و کار مشکلیه ها، رایج ترین گناه در بین اهل ایمان غیبته، که مرحوم شهید میگه علت این که من کشف الریبه رو نوشتم به این خاطره که دیدم بابا اهل ایمان آدم نمیکشن، شراب نمیخورن، دروغ نمیگن، آدم های متدین، اما راحت غیبت میکنن. این باعث شد مثلا یک کتاب توی رابطه بنویسم. غیبت در روایات داریم که از زنا گناهش بالاتره، اشد تو من از زنا. خودم اینقدر راحت در بیاد، رایج‌ترین گناه ترک او و کف نفس از غیبت هم شاید سخت‌ترین کارها باشه، ولی موظفیم اینو عمل کن. یعنی از همین لحظه خدایا انشالله عهد میکنیم هر وقت خواستیم پشت سر کسی حرف بزنیم کلی بشینیم فکر کنیم، اگر واقعا جز به شرایط استثنائیست که حالا شرایطشو فردا عرض میکنیم، موارد استثناء رو که به ما اجازه دادن، خب یه چیزی میگیم، اگر نه خیشتنداری بکنیم. ببینید روزای اول ما یه سری بحثایی در امر ولایت داشتیم، یه بحثای ظریف قرآنی بود که بعد من به نظرم اومد که این بحث رو دنبال کنیم، اتفاقا استخاره هم کردم، ولی یکی از مستمعین میگفتن که او بحثا پرمحتواتر بود. گفتم که خب اینطوریه، ولی اینا هم کاربردی تره، ما اینا هم باید با هم مذاکره کنیم. ملزم هستیم که به هر حال مذکر هم باشیم و یه تصمیم جدی. به هر حال اینا ممکنه که تکراری باشه، همه ما این حرفا رو میدونیم، اما باید بازگو بشه، چاره ای نیست. اگر در مجالس امام حسین این کار نشه و در مجالس دینی، جای دیگری برای حرفا گیر نمیاد. خب یه صلواتی خط بفرمایید. ما عرض کرده بودیم که نه روزه خونی بلدیم و نه این توفیق رو داریم و به هر حال یه چیزایی آدم آرزو داره اما توفیقش رو نداره. بعد خلاصه به ما فرمودن که حالا اگه یه ختم شده حتما بخونیم. ما هم به خاطر این که بیشتر این منفعت شخصی در نظره که انشاءالله اسم ما رو جزو کسانی قرار بدن که بالاخره در عمرش گاهی هم که شده یه ذکری از مصائب اهل بیت مطهر رسول اکرم داشتن، عرض میکنیم. حالا به هر حال چند جمله‌ای رو من از رو میخونم که عرض کردم اون بعد از اون لسان گرم جناب آقای شاهنگیان ما استفاده میکنیم. حالا شما این چند دقیقه رو. امروز روز هشتم ماه محرمه که ماه محرم ماه حزن اهل بیت علیهم السلام. وقتی که ماه محرم میشد وضعیت زندگی ائمه هدا تغییر میکرد. این واقعه عاشورا رو خیلی بنا داشتن زنده نگه دارن. ما هم باید ان شاء الله زنده نگه داریم. خدا میدونه دیشب من وقتی میدیدم دسته ها اومدن بیرون، جوون ها با شور و هیجان میان در و دیوار شهر ما، همه آثار عزا ازش هویداست، به قدر این مسئله برای من جالب بود و خدا رو شکر کردم که خدایا تو این زمان با همه تهاجم هایی که بر علیه اعتقادات ما میشه این اندازه مردم ما به امام حسین وفادارن. خدایا این وفاداری رو برای ما و نسل ما ثابت کن. نقل کردن در روایات در روز عاشورا بعد از اینکه یاران امام حسین علیه السلام رفتن، اول کسی که از خاندان ابی طالب و بنی هاشم اومد به میدان حضرت علی اکبر سلام الله علیه بود. اول نفر بود، حضرت قاسم بعد از او بود، حضرت الفضل نفر آخر بودن قبل از حضرت علی است. امام حسین علیه السلام اول بار فرزند خودشو فرستاد. یه داستانی رو نقل کنیم، بد نیست. یکی از اهل دل میگفتن عمویی دارن در تبریز، یه بار رفته بودن در تبریز به دیدن اون. بعد میگفت به من گفت فلانی تو عاشق امام حسینی؟ گفتم من یه همچه ادعایی ندارم. گفت ولی ایفوری مشهوره، میخوایی من امروز یه عاشق واقعی رو به تو نشون بدم؟ گفتم که آره. دست منو گرفت برد پلوی در یه مغازه. یه پیر مردی بود که از کمر 90 درجه خم شده بود، اصلا دیگه بلند نمیشد، کاملا خم شده بود. گفت این رو ببین بعد من جریانش رو برات نقل کنم. از او خداحافظی کردیم. گفت چند شاید مثلا 20 و چند سال پیش ما رفتیم کربلا با این آدم، یه روز بچه هم نداشت. یه روز تو حرم امام حسین علیه السلام دیدم داره زار میزنه، میگه یا امام حسین یه پسر زیبایی به من بده، من اسمشو علی اکبر بذارم، تو 18 سالگی هم او رو از من بگیر تا من بفهمم تو چی کشیدی. میگه پلو خودم گفتم که میرزا فلانی چه بلایی به سر خودت آوردی. گفت کربلا برگشتیم بچه دار شد، خدا یه پسر زیبا و نورانی به او داد. وقتی که جوان شد اصلا تو محله و شهر انگشت نما بود. بعد تا 18 سالش که شد مریض شد، مریضی او بالا گرفت. یه روز اومد دم مغازه من به من گفت که فلانی میگن علی حالش خیلی بده، من پام کشش نداره برم به طرف منزل، بیا با هم بریم. میگفت رفتیم داخل منزل، دیدیم که پسر تموم کرده، یه ملافه بالای سر او کشیدن. ملافه رو از بالای سر بچهش برداشت، گفت علی من پدرتم، جواب بده. میگفت کی پدر در اون حالت خم شده موند، دیگه کمر بلند نشد. بعد گفت که یا امام حسین، من حالا فهمیدم تو چی کشیدی. وقتی که از تعالی اکبر به میدان رفتن، امام حسین علیه السلام به محضر پروردگار عرض کرد: اللهم اشهد علی هؤلاء القوم، خدایا تو شاهد باش، وضع این قوم رو ببین که جنایت رو به کجا رسوندن. فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک، خدایا جوانی رو به سوی این قوم فرستادم که شبیه ترین مردم به رسول خداست، از نظر خلقت و سیما، از نظر اخلاق و از نظر منطق. کنا اذا اشفقنا الی نبیک، خدایا هر وقت دل ما برای پیغمبر تو تنگ میشد، نظرنا الی وجههی، ما به این جوان نگاه میکردیم. اللهم امنعهم برکات الارض، خدایا این جمعیت رو از برکات زمین محروم کن. خیلی عجیبه که چقدر نفرین امام حسین علیه السلام زود به اجابت رسید. 5 سال از واقعه کربلا که گذشت، احدی از این افراد روی زمین نبودن. و فرقهم تفریقا، خدایا جمعشون رو متفرق کن. و مزقهم تمزیقا، خدایا اینا رو پاره پاره کن. و جعلهم ترائق قددا، بعد داره که علی اکبر سلام الله علیه جنگیدند، خسته شدند، تشنگی براشون غالب شد، برگشتند، اومدن خدمت پدر. فقال یا ابه العطش قد قتلنی، پدر جان تشنگی داره من رو میکشه. و ثقل الحدید اجهدنی، سنگینی آهن و سنگینی سلاح من رو داره از پادر میاره. فهل الی شربت من ماء، یه جرعه آبی هست به من بدید جان بگیرم، مجددن از حریم شما دفاع کنم. داره امام حسین علیه السلام گریه کردن. فبکل حسین علیه السلام و قال یا بنیه، فرمودن پسرم بر رسول خدا و بر امیر المؤمنین و بر من گران است که چیزی ازشون خواسته بشه و اجابت نکنن. و تستقیس و بهم فلا یغیثوک، اما الان دست پدرتو بسته است، برو پسرم برگرد، امیدوارم که به زودی از دست رسول خدا جد بزرگوارت سیراب بشی. میگن حضرت علی اکبر رفتن، بعد از آنی که دشمن او رو احاطه کرد و کار به آخر رسید، نفسهای آخر رو که داشتن میگذروندن، پدر بزرگوارشون رو صدا کردن و عرضه داشتن که یا ابتا، پدر جان، هازا جدی رسول الله، این جد من رسول خدا، صلی الله علیه و آله، قد سقانی به کهسه الاوفا، با یک جامی پر از آب گوارا مرا سیراب کرد که لا ازم و بعدها ابدا. علی اکبر سلام الله علیه دار فانی رو به دروغ گفتن و به مقام شهادت رسیدن. حالا تازه مصیبت امام حسین شروع شده. اومدن دربارین فرزند و فرمودن که پسر جان تو رفتی و از هم مقام دنیا راحت شدی، ولی پدر خودت رو تنها در غم و اندوخ باقی گذاشتی. و صلی الله علی محمد و آله. ببخشید.